که در دوره جدید آغاز کردیم. البته باید یاد نره که در سطح استراتیجیکی بین ما و برادران مصر تفاوت داره. مثلا برادران مصر که روابط با رژیم صهیونیستی از 78 آغاز شده به کمپ دیوید 1، خب ما به این راه موافق نیستیم، ولی الان در سطح تاکتیک و در کوتاه مدت که اتفاق هستند که امنیت مصر و امنیت غزه یک سوه و یک راهه و یک برنامه. بنابراین این الان که کل که مثلا که اتفاقاتی که افته که آتش بس بین ما و دشمن توسط برادران مصر، گذرگاه رفح بازه، ولی این چقدر بازه که مثلا و چقدر باید باشه که اون بهتر، یعنی حدوده هست ولی که بهترین کیفیت نیستش، باید بهتر بشه. همون که مواد که باید وارد غزه بیاد یعنی حسب یعنی نرمال نیستش، هم که مثلا برق و آب که باید فقط بین ما و برادران مثل که آغاز شده، ولی تا حالا که به صورتی که مثلا بهتر شده که نرسیده.
خیلی ممنونم، باز هم از شما دعوت براتون مقدور است پشت خط تشریف داشته باشین، خدمتون خواهیم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم صحبت‌های آقای رضوی و آقای قدومی در کنار هم جای دو سوال اساسی رو باقی می‌ذاره. یک، آقای رضوی اعلام کردن که اسرائیلی‌ها برای فراری دادن مناطق غزه و مردم این غزه به صحرای سینا یک تجهیزات صنعتی درست میکنن تا یک امکان اشتغال باشه، یک نوع فریب تا مردم غزه بیان اونجا و اینجا خالی بمونه برای طرح بعدی. و نکته دوم که آیا برای اقدامات بعدی صهیونیست ها آیا اجماع داخلی مناطق اسرائیل و شهرهای مختلف وجود داره یا نه، نکته ایست که ما با آن با شما صحبت خواهیم کرد.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
پانزده و 36 دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی حوادث اخیر در غرب آسیا به خصوص مناطق اشغالی اشاره میکنه. جناب آقای حسین شیخ الاسلام از کارشناسان ارشد مسائل فلسطین، سلام بر شما.
من سلام دارم در شما شاجیدی و عزیزان مهمانتون آقای قدومی و آقای رضوی و رمضانم تبریک میکنم.
ممنونم.
دعات همه قبول بشه.
تشکر میکنم. آقای شیخ الاسلام، چند تا نکته ظریف وجود داره. مهمان قبلی ما اعلام کردن که اسرائیلی ها این حمله به غزه رو در واقع پیش قدم بودن، بخشی از طرح قرن بزرگ و حادثه اخیری که میخوان در یک دولت تشکیل بدن، یعنی این برنامه ریزی شده بوده تا مردم غزه رو هل بدن به سمت صحرای سینا. همینطوره به نظر شما؟
من احساس میکنم که بیشتر این حمله برای انسجام داخلی صهیونیست‌ها بوده برای تشکیل دولت. همونطور که اطلاع دارید دفعه قبل آخرین حمله قبل از این حمله به غزه و ناچار شدن استاتانیه و پذیرش آتش بس، آقای لیبرمن و اعضای حزبش به اسرائیل بیتانا خارج شدن از ائتلاف و کابینه سقوط کرد و رفتن به انتخابات زودرس. علارغم کمکی که هم آقای پوتین و هم آقای ترامپ به آقای نتانیاهو کردن که ببره در انتخابات، وگرنه بعضش خیلی بدتر از این بود، باز لیکود 37 کرسی گرفت. آبی سفید آبی ها همون آقای گانس مقابلش 36 تا، باز همون حالت شکننده باقی مون. برای اینکه بتونن لیبرمن و امثال او رو تندروها رو جذب بکنه به کابینه، آقای نتانیاهو این حمله رو کرد. ولی پاسخ غزه الحمدلله انقدر قوی بود که هنوز آقای نتانیاهو نتونسته خودش رو جمع جور بکنه.
در واقع در این هدف شکست خوردن.
بله، یعنی در زدنش 6 شک در عرض 48 ساعت یعنی اینکه ما ایستادیم، یعنی اینکه ما موشک اینجا تولید بکنیم، یعنی اینکه خیلی بیشتر داریم، الان داریم تا 40 کیلومتر میزنیم، بعدش حتما بیش از 40 کیلومتر میزنیم. خب دیدیم که چند تا شرط جدیدم ناچار شدم قبول بکنم اسرائیلی ها دیگه، اسرائیلی ها و معامله غرب، اینا در جهت جدا کردن غزه از کرانه هستن.
حالا میتونیم بگیم که معامله قرن تحت سایه رفته، تو سایه رفته؟
نه معامله قرن به نظر من یه چیزی نیستش که آمریکایی‌ها کاملا روشن کرده باشن. آمریکایی‌ها بر اساس شرایط معامله قرن رو میخوان پیش ببرن، حساسیت ماها رو میدونن، بعضی از قسمت‌هاش رو مثل انتقال پایتخت به قدس، مثل قضیه جولان، اینها رو دارن قبل از اینکه تبدیل به یک مذاکرات بشه، تبدیل به یک مجمعی بشه، مثلا ضربه بشه شروع شن کنن، بعد اونچه که میمونه مثلا سران شروع کنن سرشون نزنن. البته شدنی نیست اینا.
آقای شیخ الاسلام، شما اشاره کردید که پوتین هم تلاش کرد، پوتین چه نفعی برای که نتانیاهو سرکار باشه؟
پوتین تلاشش اول که متوجه هستیم که چیست، دو روز قبل از انتخابات قبول کرد که نتانیاهو سفر کنه اونجا. و این در مقابل روس تبارهایی که در داخل رژیم صهیونیستی زندگی میکنن، اول خصوص اونایی که تو اسرائیل بیت نامه هستن، خیلی معنی داره. دوم این که یه باقی مانده یه جنازه ای رو مال اسرائیلی که رفته به جهنم تو جنگ 73 دادن به نتانیاهو که برگردون.
درست.
اینها همه بازم کمک بود که کردن. بله
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید.
اما اینکه چه نفعی داره این نیست. پوتین نتانیاهو رو آدم مذاکره میدونه، گانس رو جنگ ارتشی میدونه، گانس رئیس ستاد مشترک اسرائیل بوده و فکر میکرده که نتانیاهو تعهد داره، نتانیاهو اهل معاملات و حاضر هست به پوتین امتیاز بده، علل خصوص در اروپای غربی در مذاکره با اروپایی ها کمک بکنه رفع تحریم ها.
ممنونم آقای قدومی. آیا چهره نتانیاهو نسبت به سایر نظامیان در درون رژیم صهیونیستی ملایم تره یا تندتره، چجوریه؟
نه ببینید، من نمیخوام وارد این بحث تقسیم بندیه، برای ما همه دشمن و سیاست خارجی ایشون یکیه. اصلا که در این جنگ 48 ساعت جناح سیاسی دشمن تندتر از جناح نیروهای بودن، به دلیل این که مثلا به قول که های دکتر شیخ الاسلام، سلام عرض سلام به شما دکتر، که نتانیاهو میخواد که تشکیل دولت ایشون انجام بده تا حالا که تشکیل نشده و همه تونتر که با هم داخلش. نتانیاهو یه شخصیت متلون، مثلا گاهی با متدی، گاهی به سیکولارها، گاهی به نیروهای هدفشه که یه دولت تشکیل بشه در هدف ایشون. هدف اصلی ایشون آقای نتانیاهو به دو تا جز تقسیم بشه. اول یه وقایع زمینی پیدا میکنند تا بعدش که مثلا به دنیا تقدیم بدن که این واقع که کوتاه از این واقع نمیشه که کوتاه کنیم، بعدش که صحبت میکنم. هدف دوم برای ایشون روابط با کشورهای عربی بهتر بشه تا به فلسطینی ها، یعنی اون هدفش که مثلا فلسطینی که جزء دوم میاد، اول که روابط به هدف این که مثلا با آقای ابو مازن اصلا صحبت نمی کنن، اصلا احترام نمی کنن، اصلا که اون به هدف به این نتیجه برسه که مثلا اسلو و غیره نیستش. هدف اصلی ایشون مسئله فلسطین اینجوری حل میشه، اول که هدف کلی روابط عادی سازی بین با کشورهای عربی، بعدش که ضمناً اون شهرکای فلسطینی ضمن دولت اسرائیل بکنم. این نشودنی انشاءالله.
ممنونم آقای
به آن خدا و مقاومت انشاءالله.
آقای قدومی خیلی متشکرم از شما که در بحث مشارکت کردی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون،
خداحافظ شما. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم که تقریبا جنبندی بحث به اینجا رسید که نتایج جنگ غزه نشون داده مقاومت فلسطین در غزه در امتداد مقاومت اسلامی در منطقه تونسته معادله جنگ رو به نفع خودش و به زیان دشمن تغییر بده. اما پیام دیگر جنگ اخیر غزه اینه که سیاست‌های مشترک آمریکا و اسرائیل و سعودی‌ها برای توقف مقاومت به رغم حمایت‌های گسترده تقریباً بی‌نتیجه بوده. ما در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
جمعه با سیاست.
با مسئولین بدون واسطه صحبت می‌کنیم.
مردم به جای مسئولین نظر می‌دهند.
حرف آخر با عیار کارشناسی سنجیده می‌شود.
نیم نگاهی هم به فضای مجازی خواهیم انداخت.
همه اینها یک جا در جمعه با سیاست جمع خواهند شد.
پس لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
15:43 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که تا ساعت 16 در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای شیخ الاسلام، یکی از مقامات کنگره آمریکا از حزب دموکرات اعلام کرده آن تصویری که امروز از اسرائیل در دنیا پخش شده به مراتب ضعیف‌تر از اون چیزی است که ما داریم به دنیا اعلام میکنیم. همینطوره؟ یعنی آن چی که از چهره نظامی از خودش گذاشته یک حبابی بیشتر نیست.
بله، ببینید، اسرائیل داره مشکلات اساسی هست. عمق استراتژیک نداره در بین تمام کشورهایی هست که مردم این کشورها باهاش مخالفن، نابودیشو میخوان، اگر که بعضی از شاهنشاهی‌های عربی باهاش کنار اومدن، ولی مردم این کشورها که تعیین کننده هستن در نهایت نابودی اسرائیل رو میخوان. فشاری ایجاد شده به اسم مقاومت که این تعیین کننده است اسرائیلی که قرار بود بزرگ و بزرگ بشه، بعد از شروع شدن مقاومت کوچیک و کوچیک‌تر شده، الان داره خودش دیوار میکشه، یعنی میخواد بره پشت دیوار. تلاش خیلی زیاده که اسرائیل رو قوی نشون بدن، ولی واقع امر اینه که در مقابل مقاومت از سال 1982 اسرائیل عقب نشینی کرده، هیچوقت پیشرفت نکرده، هیچوقت نتونسته به اهدافش در درگیری ها برسه، چه درگیری 2006، چه درگیری 2008، که درگیری 2012، در 2014 کردن مجبور شرایط فلسطینی ها رو بپذیره. الان هم در این دو تا درگیری اخیر دیگه طول درگیری ها رو فلسطینی ها تعیین میکنن، شرایط آتش بس رو فلسطینی ها تعیین میکنن. این که فلسطینی ها کرانه باختری رو، عدم حمله به باختری رو یا رسیدگی به اسرا رو جز شرایط میذارن از قدرتشونه، نه از ضعفشون. اسرائیل هم ناچاره بپذیره. یا اینکه عدم حمله به راهپیمایی رو، اسرائیل اینجوری نبود، اسرائیل هر غلطی دلش می‌خواست می‌کرد.
چرا اینجوری شده آیه دکتر؟
ببینید، چند دلیل داره. یکیش بلاشت پیروزی انقلاب اسلامیه،
درست،
پیوستن این مکتب انقلابی که حضرت امام داشتن و داوودی اسرائیل رو رسما علنا اعلام کردن. یکیش ایجاد مقاومت، یکیش روشن شدن افکار عمومی غربه. ببینید، یه وقتی بود اسرائیلی ها مظلوم بودن، فلسطینی ها تروریست. حالا سن من و شما قد میده که مثلا حادثه مونیخ یا اندبه اینا رو ببینید، ولی الان عکسه.
درسته.
الان خصوص بعد از جنگ 2008 که جنگ جلوی دوربین بود، مشخص شده که این فلسطینیه که کودک کشیه به برادر نظامی حمله میکنه، وحشیانه بمباران میکنه. آقای
شیخ الاسلام، بله، ممنون میشم باز پشت خط تشریف داشته باشید خدمتتون برسن. آقای شکیبایی، مدیر عامل خبرگزاری قدس و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین، سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، سلام هم دارم خدمت جناب آقای شیخ الاسلام و استاد عزیزم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای شکیبایی، نمیدونم شما چقدر صحبت های آقای شیخ الاسلام گوش دادید. جای یک سوال
اواخر سوالی که شما فرمودید ازش
این ادامه بحث گزینه بعدی رو این سوال به ذهن متبادر میشه، چرا اسرائیلی ها از تجربیات گذشته بهره نمیگیرن با توجه به که در هر جنگی اینا پا گذاشتن، اگرچه تبلیغات در اختیار خودشون بوده اما نتوانستن به اهداف اولیه خودشون دست پیدا بکنن؟
اینکه چرا دست نمیگیرن به خاطر تنگناهایی هست که الان رژیم صهیونیستی در واقع مواجه شده باشه. خب یک زمانی بود که انواع و اقسام ائتلاف‌های منطقه‌ای رو امریکایی‌ها برای اسرائیل درست کردن. خب خیالشون رو تا حدود بسیار زیادی از طریق در واقع این ائتلاف‌ها راحت کرده بودن. ائتلاف‌هایی که در با ترکیه ایجاد کرده بودن، با کشورهای عربی ایجاد کرده بودن، معاهداتی رو که با کشورهای عربی بسته بودن، از کمپ دیوید تا وادی عربه با اردن، همه اینها نوعی اطمینان رو به اسرائیل برای بقا در واقع ایجاد کرده بود. اما شما میبینید الان نزدیک به ویژه یک دهه اخیر تمام این ائتلاف ها گسسته شده و در واقع اسرائیل تصمیماتی میگیره که از سر اختیار نیست، در واقع بهش تحمیل میشه.
چرا ائتلاف ها گسسته شده؟
از کردم خدمت شما، به هر حال یک ما تقریبا توی این 3-4 دهه اخیر که جناب آقای شیخ الاسلام به پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد، من دیگه
حوادث مختلف
بله خدمت هم هستم، اتفاقات زیادی رو رقم زده، از جمله عنصر بیداری اسلامی رو در درون رویارویی فلسطینی ها و کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی وارد کرده و این عنصر در واقع همه محاسبات امریکایی ها و رژیم صهیونیستی رو در واقع به هم زده و آرام آرام این ائتلاف ها، این کمربند امنیتی که به دور اسرائیل ایجاد کرده بودند گسسته شده و الان در یه موقعیتی قرار میگیره که تصمیماتش اختیاری نیست. وقتی اختیاری نباشه نمیتونه صحنه نبرد رو خدمتتون عرض کنم که یک سرسازی بکنه. جناب آقای شیخ الاسلام اشاره کردم، من یه مقدار عقب‌ترش میرم، دو تا جنگ رو مثال میارم خدمت شما که نشون میده چقدر تفاوت پیدا کرده. یه موقعی رژیم صهیونیستی هر وقت اراده میکرد 7-8 تا ارتش کشورهای عربی رو در واقع در هم میکوبید. نمونش جنگ 6 روزه که اعراب میگن 6 روزه ولی به 3 روز نه انجامید و در واقع ارتش اسرائیل موفق شد این رژیم رو، این ارتشای کشورهای عربی رو در هم بکوبه. یا در سال 1973 وقتی غافلگیر شد از طرف ارتشای 3-4 تا کشور همجوار فلسطین، به راحتی تونست مدیریت جنگ رو به عهده بگیره و با کمک سازمان ملل کشورهای امریکایی ببره به سمتی که به هر حال اونها یعنی کشور عربی نتونن یک سرسازی بکنن. خب اینا در توان اسرائیل بود، اما الان شما می‌بینید جنگ هایی که شروع میکنه، اولا خودش انتخاب میکنه که چقدر باشه، طولانی مدت باشه یا کوتاه مدت، چون توان یک سرسازی صحنه نبرد رو به دلایلی که خدمت شما عرض کردم نداره.
آقای شیخ الاسلام
ببینید، من تمام کنم اول آقای شیخ الاسلام تشکر کنم، ایشون لطفتون در حد من خیلی زیاده.
خواهش میکنم آقای شیخ الاسلام، شما بهتر از هر کسی میدونید. ببینید عربستان، امارات، اتحادیه اروپا، آمریکایی ها به طور تمقت در کنار اسرائیل ایستادند، ولی به نظر میسه مقاومت، اینو نه به دلیل اینکه ما ایرانی هستیم و احساسات ناسیونالیستی داریم این حرفو میزنیم، مقاومت از درون داره پخته تر و عمیق تر و به گفته آقای خالد قدومی ابتکار عمل در دست میگیره. چه اتفاقی افتاد که این در صحنه عمل مشاهده این اتفاقا هستیم؟
یک تصحیح کوچیک دارم میخواد بکنم. ببینید عربستان نگیم که کنارش
بود، حداقل پولش
شاهنشاهی سعودی وایساده.
بله،
ملت عربستان معلوم نیست که با این کارهایی که شاهنشاهی سعودی میکنه موافق باشن. مثل ما یه وقتی شاه ایران در کنار اسرائیل بود ولی ملت ایران نبود. حالا باید ببینیم آیا ملت عربستان میاد به صحنه، امیدوارم بیاد به صحنه یه جوری، چون واقعا ملت عربستان رو این بن سلمان تحقیر میکنه الان، خصوص نوع رفتار ترامپ، و ما میبینیم بعضی از حرکت های واقعا انقلابی داخل سعودی، داخل شاهنشاهی سعودی اشکالاتی براشون ایجاد کرده که منجر شدش به این اعدام ها و غیره. مگر معذرت بخوام اینو بله همطور که شما فرمودید، پول شاهنشاهی سعودی، سیاست های شاهنشاهی سعودی و خب این که میخواد امریکا ازش پشتیبانی کنه و سر حکومت بمونه این خانواده. بعد همپیمان شدن در مسائل منطقه‌ای با صهیونیست ها و امریکایی ها. ولی اون سوال دقیق شما اینه که مقاومت هم نظر کیفی هم نظر کمی گسترده شده،
ابتکار عمل در اختیار داره.
بله، یعنی الان خصوص ببینید شوخی نیست که 600 تا موشک زده در عرض 48 ساعت. اونها میلیاردها خرج کردن که گنبد آهنی بسازن که این موشک ها نفوذ نکنه. خب اینقدر نفوذ کرده که خلاصه کشته داده، اینقدر نفوذ کرده که زخمی داده، اونقدر نفوذ کرده که تخریب کرده، و تازه این تا 40 کیلومتریه. مقاومت خیلی مطمئن با اعتماد به نفس قوی کار کرده. الان توی جنگ ها در گذشته تعداد شهدای فلسطینی یا شهدای عرب و مسلمان در مقابل کشته های صهیونیستی نسبتش خیلی بالا بود.
درست.
الان خیلی تغییر کرده. استفاده از کورنت باز در یک موشکی که اون نفربر رو باهاش دادن،
بله،
این باز یک کار کیفی هستش. این که کرانه باختری علارغم همه پلیسگری یا همکاری اطلاعاتی متاسفانه آقای محمود عباس و صهیونیست ها، درش اسلحه هست، این اسلحه استفاده میشه، عملیات میشه و مدت ها مؤثر، اون کسی که عملیات کرده میتونه مخفی بشه.
یه
پدیده خیلی با ارزشی هستش. اینجا میبینید مردم هر هفته علارغم تمام جنایت صهیونیست ها باز میان در تظاهرات بازگرد. این واقعا کیفیه، این
درسته،
کم در مداشت.
ممنونم.
شما میگین ابتکار اول دست برادران عزیزمون هستید در فرستی.
خیلی متشکرم. شنوندگان عجمت، بخشی رو داریم تحت عنوان مروری بر صفحات مجازی در مورد زمینه حوادث فلسطین با هم بشنویم. در خدمت شما خواهیم بود.
بازنشر.
به نام خدا و با سلام به شما شنونده های جمعه با سیاست. قابل توجه شما عزیزان این که درگیری ها در نوار غزه از چشم کاربران شبکه های اجتماعی دور نمونده و اظهار نظرهای متفاوتی رو این کاربران شبکه های مختلف مطرح کردن. کاربری به نام نیل نوشته روزگار بزن و در روی گذشته و برتری اسرائیل در جنگ با فلسطینی ها پایان یافته. او هم نوشته اسرائیل اگر میتونست به جنگ ادامه بده ظرف 48 ساعت به آتش بس تن نمیداد. کاربری با عنوان جهاد هم در صفحه اجتماعیش اینطوری اظهار نظر کرده سقوط اسرائیل دور نیست و شکست های پی در پی نشونه مهم متزلزل شدن این رژیمه. مصطفی به بازنشر این جمله پرداخته که نابودی اسرائیل نزدیکه و ترامپ نمیتونه اون رو به تأخیر بیندازه. صفحه اجتماعی خانه عنکبوت هم نوشت کشورهای عربی حامی اسرائیل بازنده جنگ در اراضی اشغالی هستند، چرا که اونها هیچ نقشی در آینده فلسطین ندارن. کاربری با نام انتفاضه هم نوشته موشک های ساخت جوانان غزه ارتش اسرائیل را به رغم انواع سلاح ها درمانده کرده. کاربری به نام سپیده هم نوشته سحر نزدیک است و فلسطین به نقشه جهان برمیگردد. نورالدین هم در صفحه اجتماعیش اینطور نوشت معامله قرن به پایان رسید. با شکست اسرائیل در غزه شانس ترامپ برای انجام معامله قرن به صفر رسید. زهره اسعد سامانی هستم و شما رو به شنیدن ادامه برنامه جمعه با سیاست دعوت میکنم.
ممنونم از همکارم به خاطر تهیه این برنامه. جناب آقای شکیبایی
بفرمایید.
فکر میکنید با توجه به شرایط حال سناریوی بعدی صهیونیست‌ها چه خواهد بود؟
بله، ببینید اون چه که اتفاقات هفته جاری نشون داد،
بله،
در واقع دنباله رفتارهای رژیم صهیونیستی بود. یعنی یک توافقی بود، یک سری شروطی رو باید رژیم صهیونیستی دنبال میکرد طبق اون توافق که متاسفانه جمعه هفته گذشته به خاطر چیراندازی که به سمت شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت انجام داد و چند تن از فلسطینی‌ها شهید شدن، در واقع این اتفاق این پایبندی رژیم صهیونیستی شکسته شد و گروه‌های فلسطینی مجبور شدن که پاسخی رو فراتر از تصور در واقع رژیم صهیونیستی به اونها بدن. میخوام اینو عرض کنم که تا زمانی که این آتش‌بس‌ها از طرف رژیم صهیونیستی خدمتتون عرض کنم ارائه میشه، متاسفانه به خاطر عدم پایبندیش به اون تعهدات همواره ادامه
پیدا می‌کنه.
بنابراین اینو میخوام عرض کنم که درست آتش بس شد در نوار غزه، اما به این باز این میدونید که این آتش بس پیشنهاد رژیم صهیونیستی بود نه طرف فلسطینی، و لذا این امکان مجدد وجود داره با توجه به طرح معامله قرنی که امریکایی‌ها آماده کردن و اعلام کردن که میخوان ازش رونمایی بکنن در پس از ماه مبارک رمضان. خدمتتون عرض کنم این احتمال وجود داره که با این هدف که بتونن ایجاد رعب بکنن و یا در واقع رهبران گروه‌های مقاومت رو از جامعه فلسطینی گیرن که مرحله پس از ارائه این طرح نتونن مردم فلسطین رو در درون سرزمین فلسطین رهبری و هدایت بکنن، احتمالش بسیار زیاد وجود داره که مجدداً رژیم صهیونیستی برگرده و همین تجاوزات رو بکنه.
ممنونم.
و چون قادر به این نیست که یک سر سازی بکنه سر این صحنه 92، همینجوری در واقع جنگ های کوتاه مدت رو تدارک میبینه که بتونه مقدمات اجرای تر معامله.
خیلی متشکرم جناب آقای شکیبایی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. خیلی ممنونم آقای شیخ الاسلام. کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
بلا شک این شعاری که راه به مایه بازگشت میده، هر کسی بره به خونش، این راه حل منطقه است.
درست.
حالا چه برای آواره فلسطینی، چه برای صهیونیستی که از روسیه یا منونم لهستان یا از اروپا اومده، چه برای آواره سوری، هر کسی بره به خونش، شعار منطقی معقول انسانی مطابق شرایط بین المللی و خونه راه به مایه
بسیار ممنونم آقای شیخ الاسلام، تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند، بدرود و خداحافظ.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
ساعت 16 اینجا جامعه جمع، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی رادیو تهران، در این لحظه دعوت میکنم به تلاوت ترتیل آیات قرآن کریم، توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء.